من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا الفاظ وضع شده اند برای معانی به ما یهیه، یعنی موضوع له الفاظ ذوات المعانی است، یا موضوع له الفاظ معانی هستند به ما یه مرادتون للافظها، که دیروز مفصل موضوع بحث را تنقیح کردیم که دعوا سر چیه. آیا موضوع له مثلا لفظ انسان خود معنای حیوان و ناطق است، یا حیوان و ناطق به اضافه یک امر دیگر و اون اراده، اونم نه اراده به معنای کلی بلکه اراده های جزئی، یعنی واضع وقتی میخواسته لفظ انسان را برای حیوان ناطق وضع کنه گفته وضعت لفظ الانسان لهذا المعنا به اضافه اراده هر کسی که این لفظ را تلفظ می کند، یعنی به اراده جزئی مقید بشه، یعنی از قبیل وضع عام موضوع له خاص، وقتی پای اراده اونم مصداق اراده در کار بیاد و زمینه بشه به معنای موضوع له، این میشود چی؟ وضع عام موضوع له خاص. مرحوم آقای آخوند با این نظر مخالفند. سه دلیل برای بطلان این نظریه اقامه می کنند. دلیل اولشون این است که اگر ما ملتزم شویم که در موضوع له الفاظ اراده و قصد لافظ و متکلم مدخلیت دارد، این در واقع مستلزم این است که پای دو لحاظ به میان بیاد، یکی لحاظ موقع وضع برای تکمیل معنای مستعمل فی، معنای موضوع له، چون واضع میخواد اون موقع که لفظ انسان را وضع کند برای حیوان ناطق با این خصوصیت که جزئیت و فردیت در موضوع له دخیل باشه، یک لحاظ برای تکمیل معنا لازم داره، یک لحاظ هم برای این مصادیق و جزئیات و ما قبلا گفتیم که لحاظ دو امر، به عبارت دیگر دو لحاظ، خلاف وجدانه. در بحث حروف مرحوم آقای آخوند گفتند که ما وجدانن میبینیم دو لحاظ نداریم، یکی لحاظ المعنا، برای این که معنا را موضوع له قرار بده، یکی هم لحاظ اون اراده های جزئی. دو لحاظ در کار نیست. این دلیل اول. دلیل دوم که آقای آخوند اقامه می کنند، می فرمایند ما اگر اراده های جزئیه را جزء موضوع له قرار بدیم، این لازمش این است که حمل و اسناد صحیح نباشه، یا باید تصرف کنیم یا بگیم این حمل و اسناد باطله. چطور؟ ببینید، ما در هر حملی، در هر اسنادی که محمولی را به موضوعی اسناد می دهیم، مثل زیدون قائمون، که قیام را اسناد می دهیم به زید، در اسناد یک شیئی به شیء دیگر باید این نکته رو ملاحظه کنیم که این اسناد صحیح باشه، بدون این که ما نیاز به تصرف داشته باشیم این اسناد صحیح باشه. الان وقتی میگیم زیدون قائمان، زیدی در خارج هست که موضوع قیام هم هست و ما این قیام را اسناد میدیم به زید، این حکایت میکند از قیام زید در خارج، هیچ تصرفی هم در موضوع محمول نشده، این اسنادم صحیحه، دروغ هم نیست. اما اگر ما گفتیم که اراده، اونم اراده لافظ و متکلم، در موضوع له الفاظ مدخلیت داره، در واقع ما وقتی میگیم زیدون قائمون، این یعنی زیدی که اراده شده، قائمی که اراده شده است، میشه زیدن المراد قائمون المراد، چون قرار هر لفظی جدای از اون معنای اصلی و ذات المعنا کنارش اراده و قصد هم گنجونده بشه. وقتی ما میگیم زید، دیگه اون زید خارجی نیست، دیگه این مراد از زید، زید در خارج به عنوان یه موجود خارجی نیست. وقتی ما میگیم زید، مراد چیه؟ زید اون ذات به اضافه اراده من. اینجاش کجاست؟ تو ذهن منه. زید مراد دیگه جاش تو خارج نیست. همچنین در مورد قیام، هم در موضوع هم در محمول، وقتی میگیم قائمان، فرض اینه لفظ قائم دیگه وضع برای شخص متصف به قیام در خارج نشده. قائم یعنی قائم همون معنای قائم طبق این مبنا به اضافه اراده و قصد، چه اینم میشه یک امر ذهنی. وقتی ما میگیم زیدون قائمون، در واقع تحلیل بخوایم بکنیم معناش این است: زید که اراده شده قائم است که اراده شده. زیدون المراد قائمون المراد. این اسناد درسته؟ آیا میشه این حمل واقع بشه؟ نه، چون بین زیدون المراد با قائمون المراد تباینه. چرا تباینه؟ چون اینا دو وجود ذهنی هن، دو تا تصور هن. زیدون المراد یه موجود ذهنی است، زیدی که اراده شده، بله زید خودش در خارجه، ولی زیدی که اراده شده جاش کجاست؟ ذهن. قائمی که اراده شده جاش کجاست؟ تو ذهن. اینا دو تا تصورن، دو تا موجود ذهنی هن که با هم متباینن و قابل حمله بر هم نیست. علاوه این که دروغ و کذب اینجا لازم میاد، برای اینکه اونی که متصف به قیامه زید به عنوان موجود خارجی است، و الا زید موجود در ذهن که متصف به قیام نیست. پس ناچاریم در اطراف این قضیه تصرف کنیم، هم در موضوع هم در محمد. اینم دلیل دوم آقای آخوند. دلیل سوم آقای آخوند اینه: اگر ما بپذیریم این ادعا را که الفاظ وضع شده اند برای معانی با قید اراده لافظ، برای ذوات المعانی وضع نشده، این لازمش این است که تمام اسماء اجناس وضعشون عام، موضوع لهشون هم خاص بشه. دیگه ما اصلا چیزی به عنوان وضع عام، موضوع له عام نداشته باشیم، چون همه مفاهیم کلیه انسان، بقر، حیوان طبق این مبنا فرض اینه که وضع شدن برای اون معنا به اضافه اراده و قصد لافظ. پس دیگه هیچ وقت ما موضوع له عام نخواهیم داشت. بله؟ و این بلوجدان باطله. پس در مجموع به این سه دلیل مرحوم آقای آخوند معتقدند که الفاظ وضع شده برای معانی من حیث هیه هیه لا بماهیه مراده للافظه ها. این مطلب اول. بعد از این مطلب به یک اشتباهی که صاحب فصول اینجا مرتکب شدن آقای آخوند اشاره میکنن و اشکال صاحب فصول رو مطرح میکنن، که حالا اینو بخونیم تا برسیم به اون اشکال. ببینید، مرحوم آقای آخوند فرمودن: شکی نیست در این که الفاظ وضع شده به ازاء معانیش، منتها من حیثیه، لا من حیثیه مرادتون للافظه ها، نه از حیث این که اینها مراد برای لافظشون هستند. که عرض کردم این وقتی میگه به ماهیه مراده، نمیگه مراد بالارادت الکلیه، میگه مراد للافظها، یعنی اراده و قصد هر لافظ و متکلمی، یعنی مقید به اراده های جزئیه، مثل اون چی که در باب حروف مشهور میگفتن، اینجا هم همینطور مقید به اراده های جزئی، اراده ی هر فرد متکلم. خب چرا؟ یک دلیل اول، لما عرفت بما لا مزید علی من ان قصد المعنا علی انهائه. قصد معنا، ما کجا این حرف رو زدیم؟ لما عرفته در بحث معانی حرفیه ایشون اشاره کردن که قصد معنا به انهایش، علا انهای یعنی چی؟ یعنی چه قصد المعنا استقلالا و چه تبعا، هر کدام که باشه، لحاظ و قصد من مقومات الاستعمال، اینا از مقومات استعمال است. یعنی چی؟ یعنی از مقومات مستعمل نیست. فلا یکاد یکون من قیود المستعمل فیه، اینا از قیود مستعمل فیه نیست که داخل در به اصطلاح موضوع له باشه، که بخواد یک لحاظی رو در موضوع الله داخل کنه، نه، در مقام استعمال. اگه یادتون باشه آقای آخوند گفتن که فرق بین وضع حروف و ازماء اجناس در چیه؟ گفتن هر دو وضع عام، موضوع الله عامه، حروف هم همینطور، اما فرقشون در چیست؟ احسن، فرق مربوط به مقام استعمال، نه جزء موضوع له و نه جزء مستعمل فی. این دلیل اول، هازا مضافن، این دلیل دوم آقای آخونده، الی ضرورت صحت الحمل و الاسناد فی الجمله، فی الجمل بلا تصرف فی الفاظ الاطراف. حمل و اسناد باید صحیح باشه بدون اینکه ما در موضوع محمول تصرف کنیم. اطراف یعنی موضوع محمول، خب، یا مبتدا و خبر، فرق نمی‌کنه، این یه قانونه. اما مع انه لو کانت الفاظ موضوعتا لها للمعانی بما هی مراده، بما انه اراده شده یه لافظ و متکلم باشه، ولا یکون لذوات المعانی، برای ذوات معانی نباشه، برای معانی به ماهیه مراده باشه، لما صح بدونه، یعنی لما صح الحمل بدون تصرف. اگه قرار باشه بگیم الفاظ برای معانی به ماهیه مراده وضع شده، حمل بدون تصرف صحیح نیست. بداعت ان المحموله علی زید فی زید قائم و المسند الی فی ضرب زید، برای اینکه این چیز روشنی است که در زید قائم و در ضرب زیدون حمل چی بر چی شده؟ حمل شده نفس القیام بر نفس الزید، نه اینکه قیام المراد حمل بشه. در ضرب زیدون خود ضرب حمل شده، نه ضرب با لحاظ اراده متکلم. هو نفس القیام و ضرب، لا بما هما مرادان، نه قیامی که اراده شده یا ضربی که اراده شده، که اگه این باشه این دروغ میشه. اینا فرمودید مع انهو، اینم دلیل سوم. یلزم اگر ما قائل بشیم که الفاظ برای معانی به ماهی مراد وضعه، یلزم کون و وضع عامت الالفاظ عامن و الموضوع له خاصن. همه الفاظ مخصوصا اسماء اجناس وضعشون بشه عام، موضوع لهش بشه خاص. چرا؟ لمکان اعتبار خصوص ارادت لافظین فیما وضع له اللفظ. برای اینکه فرض اینه که در هر معنایی ما یه قیدی رو داخل کردیم، اون قید چیه؟ اراده لافظین. اراده لافظین یه معنای کلی نیست، یه معنای جزئی است. یعنی میگم حیوان ناطق، انسان وضع شده برای حیوان ناطق به اضافه اراده حسن، اراده حسین. خب اینا همه جزئی است، پس موضوع له میشه چی؟ خاص. فیما وضع له اللفظ، در اون چیزی که لفظ برای او وضع شده. فانه لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الاراده فيه فيما وضع له اللفظ كما لا يخفى كما لا يخفى. پس مفهوم اراده در موضوع له ها دخیل. مفهوم اراده هم که گفتیم یعنی مصادیق اراده، نه مفهوم کلی اراده، چون کسی نگفته مفهوم کلی اراده دخیله. بحث در همون مصادیق و جزئیات اراده است. و ها کذا الحال فی طرف الموضوع. البته در حقیقت این ها کذا الحال فی طرف الموضوع این ادامه دلیل دوم ها، اینو نباید اینجا میوردن، چون نتیجه گرفتن گفتن لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الاراده فیه، درسته؟ تمام شد دیگه. و هاکذا الحال فی طرف الموضوع جاش اینجا نیست، این باید بعد از اون لا به ما هما مرادان میوردن، چون اونجا گفتن قیام و ضرب خودش، نه بما انهما مرادان حمل شده. خب قیام و ضرب هر دو محمولن دیگه، باید در ادامهش میگفت و ها کذا الحال فی طرف موضوع، یعنی ها کذا الحال در زید، اونی که موضوع زیدون المراد نیست، نفس زید است، ذات زید است. بنابراین فرمودید و اما ما حکیه عن العلمین. اما مطلب بعدی که مطلب خیلی مهمی نیست، قبلا خوندید عرض به حضور شما، یه مطلبی را شیخ الرئیس و خواجه گفتن، مرحوم مظفرم در اصول این بحث را متعرض شدن، که آیا دلالت تابع اراده هست یا نیست. دلالت ها، دلالت با وضع فرق میکنه. آیا دلالت تابع اراده هست یا نیست؟ منظور چیه؟ یعنی اگر بخواد یک لفظی بر یک معنایی دلالت بکنه، این تابع اراده متکلمه. اگر متکلمی گفت انسان و قصد کرد از این لفظ معنای حیوان ناطق، اون وقتی که میشه گفت انسان دلالت بر حیوان ناطق داره. آیا دلالت تابع اراده است یا نه دلالت تابع وضعه؟ دلالت یک لفظ بر یک معنا تابع وضع اون لفظه، به اراده و قصد متکلم کاری نداره. این دو بزرگوار قائل شدن دلالت تابع اراده است. گفتن دلالت یک لفظ برای یک معنا تابع اراده متکلم. خب این بحث اونا اونجا دارن. صاحب فصول آمده این بحث اینجا را به اونجا پیوند داده، گفته این اون یکیست. پس ببینید دو تا بحثه، یکی این که آیا دلالت تابع وضع یا اراده است، که این بزرگواران این دو علم فرمودن دلالت تابع اراده است. صاحب فصول آمده گفته این بحث اینجای ما هم همون بحثه، بحث این که آیا الفاظ وضع شدن برای ذوات المعانی یا برای معانی به ماهیه مراده للافظه ها. ایشون میگه در حقیقت اگر کسی اینجا بگه لفظ وضع شده برای معنا به ماهی مرادتون للافظه ها، این یعنی همون حرف که دلالت تابع اراده است. این صاحب فصول این رو فرموده. مرحوم آقای آخوند می فرماید این اشتباه اساسا این اشتباه است، این بحث به اون بحث ارتباطی نداره و اظهار تعجب میکنه از اینکه این دو تا بحث را صاحب فصول به هم پیوند زده. چرا؟ چرا این دو تا بحث با هم ارتباطی نداره؟ میگه ببینید اساسا یکی از این دو بحث مربوط به دلالت تصدیقیه است و یکی مربوط به دلالت تصوریه. منظور از دلالت تصوریه چیه و مقصود از دلالت تصدیقیه چیه؟ دلالت تصوریه یعنی این که لفظ مجرد از واقع شدن در جمله و مجرد از این که این از چه کسی شنیده شده دلالت بر یک معنایی بکنه. مفردات یک کلام بر معانی خودشون دلالت دارن، معانی که برای اونها وضع شد. این دلالت تصوری است. دلالت تصدیقیه یعنی این که این الفاظی که ظهور در معانی خودش دارد، این مراد متکلم است و من شنونده تصدیق کنم گوینده را به این که او این معانی را اراده کرده است. پس یک دلالت تصوریه داریم، یکی دلالت تصدیقیه. ببینید یه وقت میگم من آمدم، من امروز صبح به مدرسه آمدم. خب الان این یه دلالت تصوری داره. دلالت تصوریش چیه؟ این کلمه من، این کلمه به، این کلمه مدرسه، این کلمه آمده ام، مفردات این کلام هر کدام بر یک معنای دلالت میکنه. اون معنا معنای موضوع لهیشون. این دلالت تصوری است. جدا جدا هر لفظی معنایی رو دلالت میکنه. اما دلالت تصدیقی اینه که من بگم خب این معانی این الفاظ با هم و این مجموع مورد اراده و متعلق اراده متکلم قرار گرفته و من متکلم را دارم تصدیق می کنم که از این الفاظ همین معانی را اراده کرد. حالا بعدیا اومدن بحث کردن ظهور تصدیقی اولی، ظهور تصدیقی ثانوی، که حالا ما با اون کاری نداریم، اما اجمالا این هست. آقای آخوند می فرماید اگر کلام شیخ الرئیس و خواجه که گفته اند دلالت تابع اراده است، نظرشون به دلالت تصوریه بود، حرف صاحب فصول درست بود. این بحث با اون بحث یکی میشه. این که دلالت تابع اراده است میشد عین این که بگیم خب این الفاظ وضع شدن برای معانی به ماهیه مراده. اما مسئله اینه که نظر این علمین به دلالت تصوریه نیست. اونایی که میگن دلالت تابع اراده است مرادشون دلالت تصدیقیه است. اونا میخوان بگن دلالت تصدیقیه تابع اراده است. یعنی این که از این الفاظ متکلم اراده کرده باشه همین معانی را، این مربوط به دلالت تصدیقیه است. پس این هر دو بحث به یک جهت و یک مقام مربوطه. قاطی کردن این دوتا درست، این اشتباه عمده صاحب فصوله. ببینید، و اما ما حکی عن العلمین الشیخ الرئیس و المحقق توسی که چی؟ من مسیره ما الى ان الدلالت تتبع الاراده. از این که اینها عرض به حضور شما به این مسئله قائل شدن که دلالت تابع اراده است، اون بحث اصلا به این بحث اینجا ارتباطی نداره. فلیس ناظرن الى کون الالفاظ موضوعتا للمعانی به ماهی مراده. اونا که گفتن دلالت تابع اراده است، منظورشون این نیست که در این بحث قائلن به این که الفاظ وضع شدن برای معانی به ماهی مرادتون للافظه ها، کما توهمه بعض الافاظل، چنانچه صاحب فصول این توهم رو کرده. پس چیه؟ بل ناظرون الى ان دلالت الالفاظ على معانی ها به دلالت تصدیقیه. دلالت الفاظ بر معانیش به دلالت تصدیقی. منظور از دلالت تصدیقی چیه؟ ای داره تفسیر میکنه. منظور از دلالت تصدیقی ای دلالتها، یعنی دلالت الالفاظ، علا کونها یعنی کون المعانی، مرادتن للافظه ها، این اراده شده و قطع شده توسط لافظ این الفاظ. خب دلالت الالفاظ تتبع او، این تتبع او خبر اون انه، ان دلالت الالفاظ على معانی ها به دلالت تصدیقیه ای دلالتها على کونها مرادتن للافظه ها، اون دلالت این خبرشه، تتبع او، اون دلالت تبعیت میکند ارادتها، یعنی اراده این معانی را منها از این الفاظ. روشن شد عبارت یا نه؟ و یتفرع علیها، متفرع است علیها بر این اراده، تبعیت و مقام الاثبات للثبوت. مقام اثبات هم میشه تابع ثبوت. و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف، و این که کشف متفرع بر واقع مکشوفه، یعنی یه واقعیتی باید باشه، این مقام اثبات تبعیت از مقام عرض به حضور شما ثبوت بکنه. مقام عرض به حضور شما کشف متفرق بر واقع مکشوفه، یه واقعیتی است که این داره از او کشف میکنه. فانه لولا ثبوت فی الواقع لما کان للاثبات والکشف والدلاله مجالون، اگر ثبوتی در واقع نباشد، تحققی در واقع نباشد، دیگه اثبات و کشف و دلالت معنا نداره. یعنی در حقیقت میخوان بگن خب اینا عرض به حضور شما قصد شده که این دلالت هست، اراده شده که این دلالت هست، و الا اگر اراده نشده بود این دلالت نبود. و لذا لابد من احراز کون المتکلم به صدد الافاده فی اثبات ارادت ما هو ظاهر و کلامه. لذا ما باید هر دفعه احراز بکنیم که متکلم در صدد افاده اون چیزی را که اراده کرده هست. احراز بکنیم متکلم میخواد اونی که تو ذهنشه و اراده کرده بیان بکنه. عنایت فرمودید فی اثبات ارادت ما هو ظاهر و کلامه و دلالت ای علل اراده. ما باید احراز بکنیم که عرض به حضور شما این داره اراده متکلم را دلالت میکنه و الا معنا نداره. و الا لما کانت لکلامهی هاذه الدلاله، و الا اصلا این دلالت برای کلام متکلم وجود نخواهد داشت. و ان کانت له الدلاله التصوریه، ای منظور از دلالت تصوریه چیه؟ ای کون و سماعهی موجبن لاختار معناه الموضوع له، این که شنیدن این لفظ موجب خطور معنای موضوع لهی به ذهن بشه، فارغ از این که در جمله چه نقشی دارد و آیا در مجموع اراده شده یا نه. این مفرد، این تصور، این که نسبت و تصدیقی درش نیست. ولو کان من وراء الجدار، ولو از وراء جدار یه لفظ زید بشنوم، او من لافظ بلا شعور، یه توتی مثلا بگه زید، توتی که شعور نداره، ولی وقتی او میگه زید، زید آمد، خب اینجا من معنای زید رو بهش منتقل میشم، اما دلالت لفظ زید که توتی میگه بر معنای زید یه دلالت چیه؟ تصوری. بله من دیگه نمیتونم متکلم را در این چیزی را که گفته تصدیق کنم، چون او اراده ای پشتش. بله به هر حال در مجموع میخواد بگوید صاحب فصول اشتباه کرده، اونا دلالت تصدیقیه رو تابع اراده میدونن، ما که داریم بحث میکنیم آیا الفاظ وضع برای معانی من حیث و هی مراده شده مربوط به دلالت تصوریه. این قرص کسی میاد اشکال میکنه که خب طبق این بیانی که شما گفتید اگر کسی خطأً غفلتاً یا فنوم مطلبی را گفت در حالی که اصلا اراده پشتش نیست، فرضاً اگر شما در خواب کسی در اتاق شما خوابیده باشه یه جمله‌ای بگه، بگه برو برای من آب بیار، یا امر رو بذاریم کنار بگه من آمدم، من رفتم، من خواهم آمد، آیا این دلالت تصدیقی داره یا نداره؟ سلام داره، شما مجموع این معنا رو میفهمید، فقط دلالت تصوری نیست، دلالت تصدیقی هم هست. پس در بعضی جاها دلالت تصدیقی تابع اراده نیست. این قلت اینو میخواد بگه که آقا شما گفتید دلالت تصدیقی تابع اراده است، ما بعضی موارد مثل خطا، مثل عرض به حضور شما موارد که ما یقین داریم این جمله رو داره مثلا شوخی میگه، در این موارد دلالت تصدیقی تابع اراده نیست. مرحوم آقای آخوند جواب میدن، میگن اینجور موارد نه این است که دلالت تصدیقی هست و تابع اراده نیست، نه اصلا اینجور موارد دلالت نیست، به تعبیر ایشون جهالته. در اینجور موارد اصلا دلالته که جاهل فکر میکنه این دلالته، اصلا دلالت نیست اینجا. ولذا ایشون میفرماید که حق با علمینه، یعنی ایشون هم قبول داره دلالت تابع اراده است و تعجب میکنه از صاحب فصول. ببینید این قلت علاهازا یعنی چی؟ یعنی بنابر این که دلالت تصدیقی تابع اراده باشد و بنابر این که بحث از این که الفاظ موضوع برای معانی به ماهی مراده مربوط به دلالت تصوری است، خب یلزم ان لا یکون هناک دلالت عند الخطا والقطع بما ليس بمراد بمراد. اینجا لازم میاد که یک دلالت تصدیقی، الا یکون هناک دلاله، اینجا منظور دلالت تصدیقی عند الخطا، کسی که مثلا میخواد بگه امر آمد اشتباها میگه زید آمد، خطای دیگه. یه ملغت به ما لیسه به مرادن، من یقین دارم این جمله‌ای که این شخص داره الان میگه داره دروغ میگه، اراده نکرده. اول اعتقاد به ارادت شیئن ولم یکن له من اللفظ مرادن، اعتقاد به اراده یه چیزی کرده و از این لفظ این رو اراده نکرده، مثلا معنای عرض به حضور شما مجازیش رو اراده کرده، من میدونم مسلم این معنا منظورش نیست. بله جهر مرکب برای چی؟ نه اون داره عمدن میگه، من یقین دارم اینجوری داره میگه، میگه من مثلا فرض بفرمایید حتما بدهی تو فردا میارم میدم، یقین دارم که از به حضور شما این قصد داره نره بده، اما بی خودی داره میگه دارم میدم، اعتقاد دارم به این که این اراده کرده یه چیزی رو در حالی که از این لفظ این رو اراده نکرده. بله یا دروغ میگه یا شوخی میکنه یا اصلا اراده ای پشتش نیست، نسیانه یا نومه. نه 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 ببینید قطع به ما لیس به مرادن، قطع به چیزی که اصلا مراد نیست، میگه من فردا خودم رو خواهم کشت، من یقین دارم این اینو اراده نکرده. ها قطع به ما لیس به مرادن، اول اعتقاد به ارادت شیئن ولم یکن له من اللفظ، مثلا مثل اون روایتی که این به من گفته لعن کن چیز را، معاویه به من گفته علی را لعن کن الا فلعنو، خب اینجا من یقین دارم از این لفظ اراده این معنا را نکرده، بله یه معنای دیگری رو اراده کرده. پس اینجا ها دلالت تصدیقی وجود داره ولی تابع اراده نیست. قلتو نعم لا یکونو حين اذن ها لا يكون حين اذن دلالتون بل يكون هناك جهاله و زلاله که يحسب و هم جاهل دلاله جاهل فکر کرده این دلالته ولعمری ما افاده العلمان من التبعیه علا ما بیناه واضحون لا محیسان چاره ای از اون نیست ولا یکاد ینقضی تعجبی من این تعجبم زائل نمیشه کیف رضی المتوهم یعنی صاحب فصول ان یجعل کلامهما ناظرن این که قرار بدهد کلام این دو علم را شیخ الرئیس و خواجه را ناظرن الى ما لا ینبغی صدوره عن فاضل این حرف صدورش از یک طلبه فاضل همچین شایسته و سزاوار نیست فضلا امن هو علم فی تحقیق و تدقیق چه برسد به کسی که علم در تحقیق و تدقیق باشد لذا اظهار تعجب می کند از این که این مطلب را صاحب فصول به اون مطلب یکی کرده از ساده اونو برای فردا انشاءالله.